داریم استفاده میکنیم و تا الان هم باش مشکلی نداشتیم.
بسیار عالی. خب به نظر شما مثلا مردم چقدر باید از محصولات و خدمات داخلی حمایت کنن، چقدر الان حمایت میکنن و چقدر این کار باعث میشه که حالا محصولات داخلی رشد کنن؟
نسبت به چند سال پیش که خب خیلی بهتر شده، چون که از ترکیباتی استفاده کردن که خیلی نزدیک به حالا برندهای خارجی بوده و تونسته اثرگذاری و نتیجه رو داشته باشه. و به نظر من اگر داروهای ایرانی بتونن اون در واقع اثرگذاری رو داشته باشن، چرا که نه، خودمون تولید میکنیم، از این محصولات استفاده میکنیم، نتیجه رو هم میبینیم. مهم نتیجه است، مهم اینه که حالا حتما خارجی باشه یا ایرانی نه، ولی کیفیت مهمه که ایرانی باشه ترجیح هم بهتره.
متشکرم، نظر شما چیه؟
بله، منم موافقم. اگر صنعت داروی کشورم حمایت بکنیم، باعث این میشه که کشورم در این حوزه هم پیشرفت های خاصی داشته باشه، به امید ایران سربلند و استوار.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما، سرزنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدمت شما هم سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم.
سلام، وقتتون بخیر. خدا قوت.
خیلی متشکرم. خانم، به نظر شما با وجود تمام محدودیت ها و فشارها، بزرگترین مانعی که در مسیر مصرف با اون مواجه شدید چی بوده و چطور از اون عبور کردید؟ اول به من بگید اصلا از دارو استفاده کردین؟
از دارو؟ بله.
دارو ایرانی استفاده کردین؟
بله، از دارو ایرانی هم استفاده کردیم.
چقدر رضایت داشتین؟
رضایت تقریبا سطح خوبی از رضایت رو داشتیم و اینکه حالا همه داروخونه ها تقریبا داروی ایرانی رو دارن بیشتر از داروهای خارجی.
شما چطور؟ خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام، وقت بخیر. بله، منم استفاده کردم، ولی خب بستگی داره که چه دارویی رو داریم استفاده می‌کنیم. بازم تو بحث تولید داروهای ایرانی ما یه سری موانع رو داریم، ولی خب در حال حاضر فعلا تولیدات ما خوبه و اینکه مثل برابری میکنه تقریبا با داروهای خارج.
خب حالا تو این مسیر به قولی با توجه به محدودیت و فشارها، بزرگترین مانعی که تو مسیر مصرف باش مواجه بودین چی بوده و چطور ازش عبور کردین؟
حالا با توجه به شرایطی که چند ماه‌های اخیر حالا کشور باش مواجه بوده، بحث جنگ و همه مشکلاتی که بوده، تولید خوب بوده و اینکه حالا دسترسی ها به یه سری از داروها مناسب بوده، ولی بعضی از داروهای خاص که حالا هم تولیدات داخلی هم وارداتشون حالا محدودتره و حالا هر چیز دیگه‌ای، اونا رو به نظرم میشه گفتش که مصرف دارو یه جور مدیریت بشه. مصرف دارو هم توزیع دارو توی داروخونه ها میتونیم اشاره کنیم بهش که میتونه مدیریت بهتری بشه.
بسیار عالی، نظر شما چیه؟
از نظر موانع، حالا من نمیدونم منظورتون دقیقاً موانع چیه. در دوران بحران جنگی که بودیم، خب بله یه سری موانع برطرف شد، خدا رو شکر دسترسی خوب بود، ولی با توجه به اینکه خب بالاخره هر دارو رو نمیشه استفاده کرد، یه سری موانع داره، یه سری شرایط داره که بخواد به دست مصرف کننده برسه. خود من به شخصه اینکه همه که داروها واقعاً حتی از کمترین خطرش، کمترین دارو که میتونه خطر رو داشته باشه، بخواد در اختیار مردم باشه، من خیلی موافق نیستم. به نظر من باید در سطح توزیع دارو یک مدیریتی وجود داشته باشه که همه داروها به راحتی در اختیار مردم نباشه که بتونن خیلی راحت استفاده کنن. با توجه به که خب
داروهای عمومی دیگه،
داروهای عمومی، داروهای خاصی که خب اصلا عملا با فقط تجویز نسخه پزشک میشه دریافت کرد، داروهای عمومی که خیلی راحت در اختیار مردم و خیلی ها از عوارضش اصلا با خبر نیستن و نمیدونن که چی هست، من به نظر من اینکه باید زن مدیریت بیشتری روش صورت بگیره.
البته به نظرم فرهنگ سازی باشه خیلی بهتره، چون اینکه از دسترس خارج بشه دارو.
فرهنگ سازی یکم که آموزش داده بشه به مردم که هر داروی برای چی استفاده میشه، اصلا چرا داره استفاده میشه. با توجه به که خب ما تو کشوری هستیم که مردم خیلی علاقه به مصرف دارو دارن به صورت خودسر، این خیلی خوبه که مدیریت بشه. با توجه به که دوران جنگ بودیم، ولی خب دسترسی ها خوب بود.
متشکرم. خب حالا فکر می‌کنین حمایت از حالا تولید داخل، استفاده از داروی ایران چقدر میتونه انگیزه بشه واسه اینکه حالا داروی با کیفیت تری تولید بشه؟
خب قطعا این موضوع خیلی میتونه روی تولیدات داخلی تاثیر داشته باشه و اینکه اون بحثی هم که فرمودین شما درباره فرهنگ سازی مصرف و کلن استفاده از داروها خب خیلی موثره و میتونه حالا برای تولیدات داخلی هم خوب باشه و مردم بتونن بیشتر از تولیدات داخلی استفاده کنن و اینکه دسترسی ها هم خب به تبع اون محدود نمیشه.
بسیار عالی. نظر شما چیه؟ به نظر من بیشتر این حمایت از نظر مادی میتونه باشه تا شرایط دیگه، یعنی که این فضا برای اون شرکت داروسازی، اون شخصی که این ایده رو داره میخواد دارو تولید کنه، به نظر من باید اون شرایط واقعا مهیا باشه. از نظر بودجه، وامی که بهشون تعلق میگیره، باز پرداختش تو چه مدتی باشه، این به نظر من میتونه کمک کننده باشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. براتون آرزوی تندرستی میکنم و امیدوارم هیچ وقت هیچ کس احتیاج به دارو پیدا نکنه و همه در سلامتی و صحت کامل باشن.
ان شاء الله، به امید خدا.
متشکرم شما، خدا نگهدار.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
معادله هزینه درمان همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارهاست. واقعیت اینه که تولید پایدار دارو در داخل بزرگترین چتر حمایتی در برابر طوفان‌های اقتصادیه. وقتی که چرخ صنعت دارو روان به چرخه، لرزه قیمت‌های جهانی به تن بیماران ما نمی‌شینه. در واقع خودکفایی دارویی یعنی بیمه ملی در برابر بحران‌های پیش‌بینی نشده است. دونید وقتی از اقتصاد ایران صحبت میکنیم، از عدد و نمودار فقط حرف نمیزنیم، داریم از ریشه های حرف میزنیم که در خاک باستانی این سرزمین تنیده شدن. کشور ما همیشه در طول تاریخ گذرگاه های سختی رو داشته و گذرونده، ولی هیچ وقت این گذرگاه ها براش بن‌بست نبوده. و ما توی برنامه ایران استوار از عزتی میگیم که نه فقط توی نفت زیر زمینمون، بلکه توی جوشش فکر جوانهایی که تحریم رو به فرصتی برای خود باوری تبدیل کردن و واقعا این کارو کردن. ایران سربلند قبل از اینکه یه جغرافیا باشه، واقعا یک اراده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیلا بهبودی هستم، دکترای اقتصاد سیاسی بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی. بخشی از کارهای پژوهشی که من انجام دادم مربوط به اقتصاد غیر نفتی و اقتصاد توسعه در خاورمیانه است. در مورد اقتصاد غیر نفتی، اون هم تو این شرایط تحریمی یه سری گزاره ها داریم. گزاره اول اینه که هر چقدر تنوع کالاهای تولیدی و صادراتی تو کشورمون بیشتر باشه، اقتصاد ما در برابر بحران‌ها، تنش‌ها و یا تحریم‌ها آسیب‌پذیری به نسبت کمتری داره. اما عکس اون هم وجود داره. کاهش تنوع تولیدی و کاهش اقلام صادراتی آسیب‌پذیری کشور رو افزایش میده. همچنین پاندمی‌ها و بحران‌های اقتصادی به راحتی بر اون کشور تأثیر می‌ذاره. بخشی از اقتصاد ایران وابسته به صادرات نفت و همین مسئله باعث شده کشور ما یک کشور تک محصولی به حساب بیاد. خب، برای جلوگیری از این آسیب که به کشور ما آسیبی وارد نشه، باید یه سری از کارها انجام بدیم و اون کار بهترینش اینه که ما کشور رو به سمت اقتصاد چند محصولی پیش ببریم و از وابستگی اقتصاد به نفت کاسته بشه. این مسئله از ابتدا صرفاً با صادرات تکنولوژی و قطعات پیشرفته صنعتی موفق نمیشه، بلکه یه روند پله پله داره، به طوری که از تولید کالاهای ساده کم کم به سمت کالاهای صنعتی و پیشرفته حرکت کنیم. به عنوان مثال کشور ترکیه در همسایگیمون رو میتونیم بگیم که ابتدا محصولات کشاورزی رو به عنوان کالاهای صادراتی استفاده میکرد، کم کم و به تدریج محصولاتی مثل فندق رو در کارخونه های شکلات سازی و ویفر و بیسکویت فراوری کرد و در حال حاضر ترکیه تونسته قطعات خودرو و لوازم خانگی به کشورهای مختلف صادر کنیم. خوشبختانه کشور ما مهندسین و متخصصین خبره‌ای داره که در صورت عزم راسخ این امکان رو داریم که با سرعتی بسیار بیشتر از رقبا به سمت اقتصاد چند محصولی حرکت کنیم. گزاره دوم شرایط تحریمیه که امکان سرمایه گذاری خارجی رو تا حد زیادی سلب کرده. اما راهکار اون چیه؟ راهکار اون ایجاد بنگاه‌های کوچیک اقتصادی خانواده محوره. این تجربه در چند کشور مثل چین، فرانسه و ایتالیا جوابگو بوده و موفقیت آمیز. و بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی این کشورها بنیانهای خانوادگی دارن و رفته رفته بزرگ شده. جمع این بنگاه‌های کوچیک یک اقتصاد بزرگ و متنوع رو تشکیل داده. به عنوان مثال، GDP ایتالیا سالیانه به 2 تریلیون دلار رسیده. این میتونه یک راه حل مناسب برای کشور پهناور و قدرتمند ما ایران عزیز باشه. با تشکر، خدا نگهدار.
داشته باشیم یا نداشته باشیم، عزت یک ملت توی دستای پینه بسته کارگرانشه، توی ذهن پویای صنعتگرانشه. و اقتصاد با عزت یعنی همون لحظه‌ای که یه محصول با نشان ساخت ایران در بازارهای جهانی قد علم میکنه و باعث تحسین رقبا میشه. استقلال اقتصادی یعنی ما سناریوی معیشت خودمون رو با مداد خودمون بنویسیم. هر چرخ تولیدی که میچرخه در واقع یک سنگر برای حفظ غرور ملیمون. میگم قبول دارید که بزرگترین دارایی ایران در ترازوی اقتصاد نه ذخایر معدنیشه که هوش سرشار فرزندان این مرز و بومه. سربلندی ایران زمانی درخشانتر میشه که دانش نخبگان ما به ثروت عمومی تبدیل بشه. وقتی فناوری‌های برتر یعنی همون های تک رو بومی میکنیم، یعنی داریم به کل دنیا این پیام رو میدیم که ایران رو نمیشه ندید گرفت. این همون برند یا ویژند عزته که هیچ تحریم و فشاری هم نمیتونه او را از شناسنامه کشور ما پاک بکنه. ما در حال مشق بزرگتری هستیم، مشق ایستادن بر فراز قله های دانش بنیان. قبول دارید که اقتصاد فقط معامله کالا نیست، معامله اعتماد هم هست در اصل. سربلندی ایران از خونه های خودمون شروع میشه، با حمایت از سقف هایی که زیر سایش اون چرخ زندگی با غیرت ایرونی میچرخه. ما بیراهه ها رو رفتیم تا اون مسیر اصلیه رو پیدا بکنیم و ایرانی که در دل بحران ها حماسه موندن و ساختن رو آفریده قطعاً و یقیناً شایسته که بهترین تراس های اقتصادیه. یادمون باشه اون طلوع فرخی که هممون در انتظارشیم با دستای من و شماست که اتفاق میفته و نباید نقش خودمون رو ندید بگیریم و حواسمون باشه مثل بزرگترای صنعتگر کشورمون هیچ وقت ناامید نشیم. امید و ایمان و باور 3 تا ویژگیه که متخصصان و کارآفرینان برتر کشورمون داشتن.
همین روبروی بازار رو با موشک زدن، ولی حالا هوای بازار تهرانه، مردم اومدن دارن خریدشون رو میکنن.
نسبت به شرایط جنگی فکر نمی‌کردم اینقدر مردم بیان.
کاسبا و مردم همه مشغولن دیگه،
در تکاوو واسه زندگی.
نوشک بغلمون میزنم و داریم جنس میفروشیم، همه حالشون خوبه، فقط اونا نمیخوان باور کنن دیگه. به خدا الان اینجا زدن دود بلند شد فرار نکردن، ما هم وایسادیم، ما 5 تومن ارزون کرد هر یه دونه ای که میزنن، 5 تومن ارزون
هر از گاهی یکی یه دونه میزنه، الان مصرف کام زد. باز با این حال خدا رو شکر دیگه ملت میان خرید میکنن.
4 تا دونه ترکتور اصلا فایده نداره، به اینکه جنگ نمیگن، جنگو باید بری اونجا ببینی. برو ببین چه خبره
اونجا. کجا؟
همون تلاوی. شانس آوردن تنبتن نمیان ببینن یه نفر با چند نفر حریفه. اونا مال این حرفا نیستن، با بچهای جنگی.
همینجا رو بزنن باز مردم دوباره میان،
مردم زندگیشون رو میبرن.
وقتی دشت ها در هم گره می خورند، وحدت دیگر یک کلمه نیست، یک آرمان است. ما ایستاده ایم تا تکیه‌گاه دیوارهای فردا باشیم. اینجا هر هفته پنج شنبه روایت غرورآفرین تکیه بر توان داخلی را ورق می‌زند. اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی.
خب پرونده ی امروز برنامه رو میخواییم ببندیم، اما نگاه ما به افقهای روشن سلامت همچنان خیره مونده. یادتون باشه که بدن ما ارزشمندترین دارایی ماست و انتخاب آگاهانه اولین قدم برای صیانت از این داراییه.
بر من همه درها بسته شد و از پا ننشستم، آمد سوی من سنگ از همه سو اما نشکستم. گفتند مرا قدری بنشین ره دور و دراز است، گفتند مجو گفتند مبین اینها همه راز است. شادم که دلم راهی شد، شادم که نماندم در خود، شادم که شنیدم دیدم جنگیدم. هاشا که شوم سرگردان یک آن، شکنم این پیمان. هاشا که ببیند دنیا تردیدم. من بالم را که شبی در توفان باشد، آوازم را که میان باران گم شد، پیدا کردم پیدا کردم. دادم دل را به صدای پنهان در جان، من بی پروا سوی رویایی بی پایان. پروا کردم پروا کردم.
11:49 دقیقه هست. ممنونم که همراه هستید با شبکه خودتون، یعنی شبکه رادیویی تهران. خدمتتون بگم که اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود و از شما میخواییم که حتما در نیایشه خودتون ما رو هم دعا بفرمایید. اما حالا تا از آن فاصله داریم، دقایقی زمان هست و از شما دعوت میکنیم که همراه و همپا بمانید با رادیو تهران، صدای پایتخت. پروردگار بی همتا، این مردم، این ملت به پشتوانه سنت‌های حتمی تو که هیچ شکی در اونها نیست 47 ساله که در تندبادهای سخت تاریخ محکم و استوار ایستادند. خدای بزرگ، به اراده و عزم این مردم، به همت جوانان این مملکت برکت و توفیقی عطا کن که بتوانند در تمام دنیا نام ایران رو همواره سربلند و سرفراز کنند. خدای عزیز و بزرگ، به ما توانی بده که تا زمان ظهور منجی بتوانیم چرخهای مملکت را به خوبی به درستی به چرخانیم و با همت و اراده مردم و عزم و تخصص جوانان ایران عزیز رو به بلندای قله سلامت و سربلند برسانیم و نگه داریم. ممنونم از شما و میخوام دعوتتون بکنم که در این لحظات همراه بشید با برنامه در رخ خورشید.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر عظام.
الله اکبر. اللهم لبیک لک لبیک. اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
وقتی دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
رخ خورشید. خدا
اخلاق ظرف دینه. هر چه کمال و معرفت و سعادت هست در همین ظرف نگهداری میشه تا بشه توشه آخرت. حسن اخلاق نیمی از دینداریه. خوش به حال اونهایی که با خوشخلقی و گشاده رویی چهره هایی دارن همچون رخ خورشید. زندگی با هیچ چیزی به قدر خوش اخلاقی گوارا نمیشه. خوش خلقی دارایی و گنجینه‌ای که در دنیا و آخرت به انسان ارزش و بها میده. در این نیمروز زیبا یکدیگر را میخوانیم به خوش خلقی.
آغاز وقتی از دنیا رفت، رسول خدا صاحب با نوک انگشت دنبال جنازه‌اش راه میره. یا رسول الله، شما چرا با نوک انگشت راه میرین؟ فرمودن از بس ملائکه اومدن به تشییع جنازه جا پا ندارم. ولی وقتی تو قبر گذاشتنش، خاک رو قبر ما آشکریختن، رسول خدا رنگ روشون پرید. یا رسول الله، شما الان اونو فرمودین چی؟ فرمودن این یه قدی تو خونه خوش اخلاقی نمیکرد با زن بچه‌ش. قبر فشارش داد. من از فشاری که قبر به معاذ دادن، سعد معاذ، من ناراحت شدم، رنگم یهو پرید. اون علتی که در تشییع جنازه ملائکه اومدن برای این بود که قل هو الله زیاد میخوند. همچنین که راه میرفت سوره قل هو الله میخوند. تو رخت خواب قل هو الله، سواره قل هو الله، پیاده قل هو الله. اون عجرشو ملائکه اومدن تش، ولی چون بد اخلاق بود در محیط خانه این سواه حسابش سواه.
خدایا نام ما رو در دفتر صاحبان خلق خوش محمدی بنویس، اخلاق و رفتار و گفتار و باورهای ما رو توحیدی و محمدی کن، با خوشخلقی توشه ما رو سنگین کن تا در زمره رستگاران باشیم.
به حق پیغمبر و آل پیغمبر همه ما را موفق بدار که به رفتارمون، به گفتارمون، به اعمالمون، به ظاهرمون، به باطنمون، به کسب و کارمون، به تمام شؤون زندگیمون معرف دین تو بوده باشیم، سرمشق دیگران بوده باشیم.
یا رب یا رب یا رب یا الله یا رب یا
بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید.
اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق.
سوره شمس آیات اول تا آخر، قاری شهید محسن حسنی کارگر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، والسماء
تقواها.
آنگاه که خورشید در بلندای آسمان ایستاده و سایه به کوتاه‌ترین راز بدل می‌شود، رخ خورشید بر